بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرغانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. چون قرآن کریم و همچنین وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبشر و منذر الهیان و چند مطلب پیرامون انذار الهی ذکر شد که ان شر الدواب ان الله ثم البكم الذين لا يعقلون و مانند آن، چند مطلب هم پیرامون تبشیر الهی ذکر می شود که این قسمت جزء اون تبشیر است. مطلب دوم آن است که این کلمه اتقا گاهی در قرآن کریم نسبت به جهنم مطرح است، عذاب مطرح است به مانند آن، گاهی به خود ذات ابتلا اسناد داده می شود که ان تتقوا الله نفتقوا النار التي وقودها الناس والحجار به مانند آن. اگر کسی همتش این چنین باشد که از خدا تقوا داشته باشد، وقایه الهی را دربر کنه، چنین کسی به این پاداش میره. مطلب سوم آن است که این خیلی هم شرط مهم نیست که نفرمود اگر از همه گناهان بپرهیزید. فود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. معلوم بشود که هنوز برخی از سیئات و معاصی مونده. انسانی با تقوا اگر چون که از معاصی کبیره پرهیز کند، ذات اقدس اله اون سیئات صغیره را تکفیر می کند، یعنی می پوشاند. اون مبدل سیئات است، مکفر سیئات است. نظیر این تشتر و کبائر ما تنها نعن مکفر عنکم سیئات کن. زیرا اگر کسی از جمیع معاصی تقوا داشته باشد و عادل کامل باشد، سیئه ای ندارد تا ذات اقدس اله اون سیئه را مستور کند اولا، بعد مغفور کند ثانیا. این که فرمود و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، معلوم بشود که برخی از ذنوب صغار همچنان مونده است. معلوم بشود درجه بالا را قید نفرمود. خب اگر اتقا یعنی توبه از گذشته است، اگه توبه از گذشته است دیگه سیئه‌ای نمونده که مترتب بر تقوا باشد، تا خدا تکفیر اون و مستور کردن اون مترتب بر تقوا باشد. معلوم شود خیلی شرط سنگین نیست. مشکل این است که با اینکه خیلی شرط سنگین نیست، تحصیلش برای ما دشواره. یه وقت است که گفته میشود اتقوا الله حق تقاته، اون اندازه که حق تقوا خداست تقوا پیشه کنید. بعد ادعی میگویند که این کاری دشوار است، آیه نازل میشود اتقوا الله ما استطعتم، یعنی هر اندازه توانستی. یه وقت است که نه، یه شرط اقلی را ذات اقدس اله، شرط اقلی را ذات اقدس اله برای نیل به مقام فرقان قائل است و این است که اگر گناهان کبیره را ترک کنی، مختصری از صغائر مونده باشد، خدا اونها را میپوشاند اولا، بعد می بخشد ثانیان. یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. یه وقت از کسی گناه نمی کند، خوفاً من النار، این حد اکثر آن است که از عذاب الهی برسد، اما از اون کمالات برسد نیست. این عبادتش عبادت عبید است، گناه نمی کند، اما خوفاً من النار گناه نمی کند، نه برای اینکه به مقام شرح تعبه برسد، نه اگر توبه باشد دیگه سیئه ای نیست تا ذات اقدس اله بپوشاند یا ببخشد. که این شخصی که به نحوه ملکه با تقواست از گناهان کبیره پرهیز میکند، ولی گاهی مبتلا به گناهان صغیره میشود. در همین حد باشد خدا به او بعدی چند لطف داده. مطلب بعدی آن است که اگر کسی به این مقام فرقان نرسید، باید در خود تجدید نظر کند، بداند که این حد اقل به هم تحصیل نکرده، یعنی مبتلا به بعضی از گناهان کبیره. همین حرفای رائج، غیبت کردن، دروغ گفتن، اموال مشتبه خوردن، خیلی از چیزهاست که انسان آلوده است و مبتلاست و اصلا به حساب گناه نمی آوره. اگر کسی از گناهان کبیر پرهیز کند، خدا وعده داد تمون این تشتن بو کبائر ما کنهن ان نکفر عنکن سیئات کن. مسئله بعدی آن است که چون تقوا مراتبی دارد، فرقان مراتبی دارد، ولی حد اقلش این است، پرهیز از معاصی کبیره، رسیدن به مقام فرقان بین حق و باطل. یه وقت از انسان نظیر حارثه ابن مالک به اونجا میرسد که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، این با صرف پرهیز از معاصی کبیره حاصل نمیشود. اما در خیلی از موارد که مردد است، حق با کیست یا حق با کدوم مطلب است، در قضایا بین صدق و کذب و حق و باطل میماند، در مسائل سیاسی و اجتماعی تشخیص بین محق و مبتل گرفتار میشود، وظیفه خودش رو هم نمیدوند، این شخص دارای فرقان میشود، یعنی خدا به اون نوری عطا میکند که هم در مسائل علمی بفهمد حق چی و باطل چی، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی بفهمد محق چیست و مبتل چی. این رو خدا عطا میکند. اول پوشش است بعد مغفرت، اول ستار است بعد غفار. اون فرقان تام و کامل است دیگر بین همه اشیا و همه اشخاص. خب پس اگر کسی به این مقام نرسید، مطمئن باشد که معاصی کبیر رو ترک نکرده. مطلب دیگران است که این قضیه شرطیه است و این مستلزم شک ذات اقدس راه معاذ الله نیست، چون در قضیه شرطیه مثل قضیه حمدیه جزم است، شک نیست. تحقق مقدم یا تحقق تالی مستاق خاص خودش دارد. در قضیه اگر جزم نباشد که قضا نیست، وقتی قضا نبود دیگه قضیه نیست. قضیه را که قضیه میگویند برای اینکه عقل قاضی و داور بین موضوع محمول یا مقدم و تالی. منتها اگر حمدیه باشد، قضا به ثبوت محمول برای موضوع است. و اگر شرطیه متصله باشد، قضا به لازم بین مقدم و تالی. و اگر شرطیه منفصله باشد، قضا به تعاند بین مقدم و تالی. این که میگوییم عدد اما زوجون و اما فردون، این یه امای تردیدیه نیست، چون تردید که با قضیه سازگار نیست، شک که با قضا سازگار نیست. این جزم به تنافیست نه تردید. تردید آن است که انسان یه شبهی را از دور میبیند، نمیدوند زید است یا ام، میگه لست و ادری زیدون ام امرو. اما وقتی میگه العدد اما زوجون و اما فردون، یعنی من علم دارم که زوجیت با فردیت جمع نمیشود، فردیت با زوجیت جمع نمیشود. این جزم به تعاند است نه تردید. اگه تردید بود که قضیه نبود. اینجا هم ذات اقدس اله به عنوان حکم جزمی میفرماید بین تقوا و پیدا کردن شرح صد تلازم هست. البته خودش میداند که اهل تقوا به چی شرح صد داده میشود، به چی اهل تقوا نیست و شرح صد محروم. مطلب دیگر آن است که این چهار پاداشی که ذکر شده، که در حقیقت سه پاداشش صریحا ذکر شده، پاداش چهارمی به عنوان یه وعده عام است، اون را برخی از اهل معرفت به این صورت ذکر کردن، گفتن نتیجه تقوا تعریف است و تخفیف است و تشریف. تعریف که به معرفت شناسی برمیگردد همین است، این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا بین الحق والباطل، بین الصدق والكذب، بین الخیر والشر، بین الحسن والقبیح. بمانند نمیشه تعریف که به معرفت شناسی برمیگردد. تخفیف همون یکفر عنکم سیئاتکم است، یک دهره تخفیفی زیرا گناهان را میپوشاند. و تشریف آن است که مقام مغفرت میرسد و انسان بخشوده میشود. در بحث دیروز از معرفت شناسی سخن به میان آمده که این معرفت شناسی قرآنی نظام فاعلی و قائی را در مسئله مطرح میکند، برخلاف معرفت شناسی رائج بین صاحبان این رشته که اصلا معلم یا منشأ مغالطه که شیطان است در اون معرفت شناسی مطرح نیست. اینجا ذات اقدس اله معرفت شناسی را در قرآن به این صورت طرح میکند که علوم حقه به وسیله خدای سبحان از راه فرشته ها و انبیا و اولیا در دلهای مؤمنی القا میشود و همه شبهات و اشکالات و مغالطه ها به وسیله شیطنت شیطان وسوسه میشود. که این شیاطین لیوهون الى اوجیاهم لیجادلوکم، از این طرف هم الذین قاب ربان لا ثم استقاموا تتنزل علیهم ملائکه، از یک یا الرحمن و علم القرآن، از سوی دیگر این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، از سوی سوم اتقوا الله و یعلمکم الله که در سوره مبارکه بقره است، از سوی چهارم و مانند آن که خدا معلم انسان است، اگر علمی را ذات اقدس الهی عطا کند مشروب از هر گونه معانده است. در جریان یجعل لکم فرقانا در باری جنگ بدر هم آمده است که یوم الفرقان یوم التقل جمعان، اونجا بین محق و مبتل بعد از تشخیص حق و باطل تفکیک شده است. در تفسیر المرار آمده است که این فرق بین حق و باطل و تشخیص محق و مبتل که در جریان جنگ بدر بود همچنان ادامه داشت تا فتح بسیار از کشورهای اروپایی و حکمای افرنگ، فرنگی ها و افرنگ به اصطلاحشون، مردم فرنگ، مردم اروپا معتقدن که هیچ حاکمی عادل تر از حکام اسلامی نبودن، به هیچ فاتحی هم مهربون تر از فاتحان اسلامی نبودن. کشورگشایی در عالم زیاد بود، ولی وقتی مسلمین به اروپا رفتن و اروپا را فتح کردن، عادلانه و حکیمانه فتح کردن، بعدها که حکومت از اعراب به دست ایرانی ها افتاد، اون حب ریاست و حب مقام و قلت تدبیر اینا زمینه شد و زمینه شد و زمینه فراهم کرد تا اون حکومتشون عوض بشود. اصل این سخن که جمله درست است، اونچه که در المنار آمده، برای اینکه اسلام هر جا رفت با تدبیرات رسول گرامی صلی الله علیه و سلم و هدایت های اهل بیت رفت، لکن نگهداریش تو همون اعراب آشوب به پاشد به خلافت به سلطنت تبدیل شد، بعد هم به دنبالش سالیان متمادی همین اعراب داشتن حکومت می کردن. یعنی بعضی که اهل بیت علیهم السلام بخواهد نشین کردن، امویان گرفتن، مرواریان گرفتن، کم کم به دست عباسیان رسید و این بدر عباس بودن که بالاخره اکثر ائمه علیهم السلام به دست اینها یا شهید شدن یا تبعید شدن یا مسموم شدن. اون آثاری که بدر عباس کردن که کمتر از بنی امیه نبود. یا لیت جور بنی مروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فناری، اینا میگفتن عباسی ها عادل بودن، میگفت ای کاش این عدالت تو آتش بود و هم اون ظلم عملی بود. خب بالاخره وجود مبارک امام صادق و امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری صلوات الله و سلام علیه و جمعه دسته همین بدر عباس یا شهید شدن یا مسلم شدن یا تبعید شدن دیگه. خب و اون اهانت به قبر مطهر سید شهدا سلام الله علیه و دسته همین بدر عباسی ها بود دیگه. در از آن است که این مشکل عرب و عجم نیست، این مشکل خاننشین کردن اهل بیت علیهم السلام و حکومت اموی و مروانی و عباسی. خب ملت هم این چین است، اگر ملت با تقوا بود فرقان سیاسی دارد، فرقان اجتماعی دارد، میفهمد حق با چی، میفهمد حق با چه گروهی، این هم میفهمد، چون اختصاصی به مسائل شخصی ندارد، مسائل اجتماعی و سیاسی هم در بر میگیرد. مطلب دیگر است که این تفسیر قرآن به قرآن هم از دیر زمان سابقه داشت، اصلش از اهل بیت علیهم السلام بود که برکت آیات قرآنی یکدیگر را تفسیر میکردند، بعد کم کم به شاگردان اونها هم رسید. از مالک سوال کردم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی که ایشون آیه سوره مبارکه طلاق رو خوندن، گفت چون در سوره طلاق آمده است من یتق الله یجعل له مخرجا، منظور از این فرقان این است که انسان با تقوا در هیچ مشکلی نمیماند، چه مشکل علمی چه مشکل عملی. این من یتق الله یجعل له مخرجا که در سوره طلاق آمده به منزله مفسر این یجعل لکم فرقانا است که در سوره انفال آمده. البته هر دو سوره مدنی هست، هر کدام قبل از دیگری باشد میتواند شارح مفسر دیگری باشد، در اینجا از فرق ندارد. قرار این است که این سابقه داشته است. تنوین فرقان هم یک تنوین تفخیم و تعظیم است، یجعل لکم فرقانا، اون چنو فرقانی که با اون نورانیت دل انسان میتواند تشخیص بدهد کدوم مطلب حق است کدوم مطلب باطل. انسان به جایی برسد که بتواند تشخیص بدهد کدوم مطلب حق است کدوم مطلب باطل، کار آسانی نیست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این حدیث معروف را که فریقین نقل کردند، هم در جوامع روایی ما هم در جوامع روایی آیون اهل سنت است، این می تواند برگرفته از همین آیه قرآن کریم باشد. اون حدیث این است: من علم لبه ما علمه اوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی اون چرا می دوند عمل بکند، اون چرا نمی داند یاد بگیرد، خدا بو عطا میکند. یعنی این دیگه چنین علمی رو از خدا ارث میبرد. اگر کسی به اون چه میداند عمل بکند، ذات اقدس اله اون چرا که اون نمیداند به او عطا میکند. من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله علم ما لم یعلم. چون که نقطه مقابل هم همینطور است که العلم یهدف بالعمل زین اجابه و الار تهد. علم به عمل میگوید بیا. اگر عمل اطاعت کرد، به دنبال علم حرکت کرد و رفت، یعنی شخص عالم با عمل شد، این شکوفا میشود میموند. و الار تهد، اگر این علم و عمل گفت به دنبال من بیا و عمل به دنبال علم نیامد، این علم از او گرفته میشود. یه چند سالی که حوضی درس میخوند، بعد میبیند که عمل او را همراهی نکرده، کم کم به یه بهانه از حوضی بیرون میره، این چهار کلمه هم تخونده ازش یادش میره. این طور نیست که علم به خدا به هر کسی بیده تا آخر هم نگه بذاره، به کاملا هم نگیره. العلم یحتفو بالعمل، حاطفه سروش علم این است که بیا همراه من. اگر نیامدی خب من رها میکنم تو را. اینونی چند سالی میمونه بود، بعد بالاخره سر انجام سن که به 60 سالگی رسید، انسان نه کار اجرایی رو قبول میکنه، نه او رو قبول میکنن برای کار اجرایی. اولین مصیبت یک روحانی همون دوران 60 سال به بعده که دیگه نه ذوق کار اجرایی داره، نه میتونه کار اجرایی بکنه، نه او رو قبول میکنن، اونش تنها. اون وقت کار دیگری هم که از اون ساخته نیست، اون سی با کتاب کار اولیه بود. الان دست به هر کتاب هم که بزنه نمیفهمه. از اون به بعد یه مرگ تدریجی برای شروع میشه یه عوام. خب از اون بعد که به درد کار اجرایی نمیخوره که. کار دیگه هم که اهلش نبود، کشاورز یا دامدار، میره به سراغ کشاورزش، همون مغازه میشینه و لذتش میبره. اما این دیگه اونچنان نیست. اینها جز معجزات اهل بیت علیهم السلام است که از علم خبر میدن، از عمل خبر میدن، از شکوفایی علم خبر میدن، از مهاجرت علم خبر میدن. این هر دو حدیث از این سنخاف. خب اما اون حدیث که من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله تعالی علم ما لم یعلم، و میتواند برگرفته از این کریمه باشد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، بهرهای علمی دارد. اگر کسی میگد رب زدنی علم، رب زدنی علم، راه مزید علم همینه، وگرنه علم کسی زیاد نمیشود. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود والله ذو الفضل العظیم، هم به صدر مطلب ناظر است هم به زیر. به صدر مطلب ناظر است فرمود به این که همه این کار رو تفضل الهی. این طور نیست که حالا شما اگر با تقوا بودی طلبکار باشی، کسی با تقوا بود وظیفه خودش انجام داد. خب این نعمت هستی و نعمت مجاری علمی و عملی رو که خدا داد، شکر و نعمت اقتضا میکنه که آدم این نعمت رو به جا مصرف بکنه، بی جا صرف نکنه. این اولین وظیفه ما. حالا اگر ما اولین وظیفه رو انجام دادیم، ذات اقدس یا چیز دیگری به ما عطا میکند به عنوان فرقان به تکفیر سیئات و مغفرت ذنوب، این فضل عظیم خداست. این راجع به صدر مطلب، یعنی والله ذو الفضل العظیم ناظر به آن است که شما اگر با تقوا بودید استحقاق ندارید بازم تفضلاً خدا به شما فرقان عطا میکنه. شما برای خودتون کار کردید و خدا به شما واداش میده. این چیزی نیست که اگر کسی با تقوا بود سودی به خدا برساند. این تکبر و انتم و انفعاد جمعی ها این لله غنی و لعن عالمی که در سوره بارکه ابراهیم است. و بود حالا اگر معاذالله همه مردم روی زمین کافر باشند، این چیزی نیست که به خدا آسیبی برسد یا برساند. این تکفر و انتون و من فی الارض جمعی ها این الله غنی ندارد. پس ای کسی اهل تقوا بود به سود خود اقدام کرده است، جان و جسم خود را در رفاق داشته است، ولی معذاره خدا بود پاداش عطا میکند. این سپاداش تعریف و تخفیف و تشدید. پس معلوم میشه همه اینا رو تفضل الهی. گذشته از این ممکن است که غیر از این برکات رفتگانه فضل دیگری هم باز نصیب انسان بشود. مطلب دیگر اون است که این فرقان درباره تورات هم آمده، درباره قرآن کریم هم آمده. فالله به موسی و هارون تورات نورم به زیان عطا کردی، یک عامل روشنی بخش به موسی و هارون سلام الله علیهما عطا کردیم به نام فرقان. درباره قرآن کریم هم در اول سوره فرقان داره تبارک الذی نزل علی عبده الفرقان، قرآن را به فرقان وصف کرد. کتاب های انبیاء گذشته را هم به اجمال یا به تفصیل به فرقان وصف کرد. اگر کسی اهل تقوا بود به این معارف الهی که در تورات و انجیل و قرآن است راه پیدا میکند، چون فرقان حقیقی همینا، اونگاه میفهمد که این کتاب های الهی چه گفتن و مراد متکلم را با این کتاب ها خوب تشخیص میده، نه تنها وجوه تفسیری را بداند. مطلب دیگر آن است که در بخش قبلی یعنی آیه 28 تمود به این که اموال اولاد فتنه است، در قبال اون هشدار یک بشارتی هم اینجا عطا کرده است که اگر با تقوا بودید میفهمید که اینجا راه صحیح را در حفظ مال و اولاد طی کردید یا نه، از اون فتنه تراز بیرون میایید، به عنوان اینکه در امتحان موفق شدید بیرون میایید، که با اون بحث قبلی هم تناسب داره. در بحثی دیروز اشاره شد به اینکه انسان از اون جهت که هستی او ضعیف است، علم او و سایر کمالات علمی و عملی و محدود است. این چیزی که گفته بشود ما اوتیت من العلم الا قلیلا و درباره قدرت یا حیات یا سایر کمالات نباشد، نه، بلکه ما اوتیت من القدره الا قلیلا، ما اوتیت من الحیات الا قلیلا، بالاخره ما اوتیت من الکمال الا قلیلا. چون وقتی هستی انسان اندک بود کمالات که محدود، ولی اگر این هستی به اون مبدع لایزال وحب بود در اثر و اتسمو به حبل الله، این شخص خود حبل الله شد، مثل انسان کامل که کون جامعه است. این از اون جهت که مرتبط است به اون حیات محض، از اون حی محض که دائم الفضل علی البریه است، دائم الفیض علی البریه است، علوم به این انسان کامل افاضه می شود. این هم میشه مبدع و منبع بسیار علوم نسبت مراحل بعدی. لذا گاهی میفرماید ترونی قبلا تفقدونی، گاهی میفرماید اولین علوم اولین و آخرین را ما میدانیم، ولی اینکه این مرتبط شده است به اون مبدع لایزال. و باز در همین فضا هم اون چرا که ذات اقدس اله به انسان کامل مثل انبیاء و اولیاء علیهم السلام عطا میکند، نسبت به اون چه نداده است متناهی، اون مقداری که نازل نشده است بیش از اون مقداری که نازل شده است. اولا بیشتری نامتناهی بر متناهی، ثانیا اون چرا که به دار وجود آمده است میشه متناهی. این مطلب اون چه که مقدور خداست به نیامده بیش از اون مقداری که آمده، این دو مطلب. اون فیوزاتی که مقدور خداست و نیامده است اون متناهی نیست. چرا؟ چون اون مقداری که به خارج آمده عینیت یافته متناهی، اون مقدارم که مقدور خداست اگر اون ظهور پیدا نکرده اون مقدارم متناهی باشد، مجموع دوتون متناهی میشه متناهی. لذا اون مقداری که عینیت پیدا نکرده اون مقدار نامتناهی، و اگر اون مقدار نامتناهی بود فاصله بین اون مقداری که ظهور پیدا کرده و اون مقداری که ظهور پیدا نکرده فاصله قابل ارزیابی ریاضی نیست. بالاخره جریان بهشتی که پس از دیگری فیض خداست که باید ظهور بکند و تا و حتی و علاش ندارد. اگر درباره جهنم و دوزخیان و عذاب کم و بیش اختلافی باشد، درباره بهشت کسی اختلاف نکرده، بهشت و اهل بهشت مخلدن دائما. اونجا دیگر حساب رقم و امثال ذلک نیست، اونجا دیگه درباره مسائل متناهی است. اگر یه شیعی به نحو نامتناهی یافت شد و همچنان انعام پیدا میکند، اون دیگه قابل محاسبه نخواهد بود. بنابراین انسان کامل بیان که فیضی مرتبطن در نشأه قیامت، و البته مرتبط اساسی با فیض عطا عن غیر مجزم باز انسان کامرن که نمودارشون اهل بیت علیهم السلام. این بحث تا حدودی داره تمام می شود، اما ما اظهار تأسف می کنیم چون این مسئله معرفت شناسی نقش اساسی دارد. که چگونه تقوا نقشی دارد در این که انسان حقایق عالم را بفهمد. ولی به رخ رو مقداری که بحث رای تفسیری تنیه این تستقلا به همه است. خطابش به یا ایها الذین آمنو است. اگر غیر مؤمنم مؤمن بشود این راه را طی کند راه باز است. خطاب برای همه منتها تقوا مراتبی دارد، فرقان هم درجاتی دارد. قبلا فهمودم در آیه 26 به خطاب به امت اسلامی که وز فرو از انتم قریب مستضعفون فی الارض تخافون این تخففکم الناس و آواکم و ایدکم به نفسه و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. الان اینجا خطاب رهبر رسولمون ها میکنند فهمد به از یم فرو بکر لذین کفرولی و سبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یم فرو الله و الله خیر ما کریم. به امت اسلامی فهمود شما اون روزی که اندک بودید و مستضعف بودید و از ترس آدم روایان در امان نبودید اون راز رو بیاد بیارید، الان که به عزت و نعمت رسیدید هم فراموشتون نشید. اینجا مستقیما به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند، میفرماید بیاد بیار که شما در دوران مکه در چه حالتی بودید. اینا سرانجام تصمیم گرفتن که کار شما را یکسره کنند و بساط اسلام را برچینند. در اون دوران نظم سرادید قریش جمع شدند. بعضی ها پیشنهاد دادن که ما او رو هفته عوض میکنیم، فقط موقع قضا بهش قضا میکنیم. بعضی ها پیشنهاد دادن که ما او رو از حجاز تبعید میکنیم. بعضی هم گفتن ما او رو اعدام میکنیم. اونا که گفتن ما پیغمبر را صلی الله علیه وسلم را هفته عوض میکنیم، این رأی نیاورد. گفتن که بالاخره شما که روی جای بستید مسلمان ها علاقمندان او، پیروان او که ادی در مکه، ادی هم در مدینه، گوشه کنار جمع میشن، بالاخره او را آزاد میکنن. اونا که گفتن ما او را تبعید میکنیم، این پیشنهادم رأی نیاورد. گفتن بالاخره شما تبعید کردید، در حجاز، در مکه ممکن است علیه بت سخنی نگوید، ولی هر جا رفت همین حرفا را میزند. پیشنهاد ابو جهل که گفت ما او را اعدام میکنیم رأی آورد، بنا شد او را اعدام بکنیم. خب چیو اعدام بکنن؟ گفتن به این که اگر ما او را اعدام بکنیم بنی هاشم بالاخره قبیله او قیام میکنن تو خونریزی داخلی باز شروع میشه. ما طرز او را اعدام میکنیم که اونا نتوانن علیه معدمین قیام بکنن. اینه که همه قبائل مثلا 40 قبیله است، از هر قبیله یه شمشیردار آماده رزمی را انتخاب بکنیم که این 40 نفر بریزن شبانه او رو شهید بکنن و خونش بین 40 قبیله پخش بشود. بنی هاشم که نمیتوانند با همه قبائل حجاز بجنگن که ناشارن صلح کنند و دیه بگیرن. این پیشنهاد رأی آورد. البته گفتن شیطان در اونجا حضور داشت، گفتن از نجد آمدن به صورت پیرمردی، همه تصدیق کردن و بنا شد که صبح روز معین بریزند و بکشند. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی با خبر کسبینه هم تصمیمی گرفتن و این هم مواظبن که در بستر شما، در رخت خواب شما کسی هست یا نیست. اگه نباشید شما تغییر میکنن. تو اون شب با علی بن ابی طالب سلام الله علیه بگو بجا تو بخوابن، اون رو پوش خود رو سرشون بذار که اینا وقتی آمدن از دور دیدن خیال بکنن تو خوابی و صبح قصد اعدامت دارن. همون جریان لیلت مبیس شد که وجود بارکه از سمی جای پیغمبر علیه السلام و خوابیدن. صبح شنیا رفتن حمله بکنن، دیدن که کسی که در بستر است علی ابن ابی طالب نه رسول الله. اینجاست که مرحوم کاشف القتام میگوید که به نظر من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شجاعتر از حسین ابن علیه السلام است، برای که سید شهدا روز روشن مسلح بود و میزد و میکشت و شهید شد. ولی اونجا وجود مبارک علی ابن ابی طالب این شهامت داشت که با دست خالی در برابر 40 شمشیر از 40 قبیله قرار بگیره و مسلح بشه و اربن اعراب بشه و یک حراسی در خودش احساس نمیکرد. این رو ایشون تو کشف القتال داره که به نظر من علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی علیه السلام اشتر و در اون زمینه این آیه نازل شده است. الحمدلله.